سلام، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. به این مجله خبری خوش آمدید. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، و تام وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در ترکیه دیدار کرده است. وزارت خارجه حکومت طالبان در یک رشته توییت ها گفته که این دیدار امروز در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا صورت گرفت. با گفته این وزارت، در این دیدار نشست آنتالیا فرصت مناسب برای توسعه روابط دانسته شد. وزارت خارجه طالبان به نقل از تام وست گفته که ایالات متحده تلاش میکند اقتصاد افغانستان به پای خود بیستد. مقام های امریکایی درباره این دیدار هنوز چیز نگفتند. کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. میشل باچله در جریان سفر به افغانستان تاکید کرده که برای تحکیم صلح در این کشور باید برای زنان در سطح رهبری جای داده شود. مقام های طالبان در ولایت کندوز از بازداشت دو مظنون به اتهام قتل کارمندان برنامه واکسین پولیو خبر می دهند. عبیدالله آبیدی، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در ولایت کندوز، امروز به رادیو آسولی گفت که این افراد در جریان عملیات تصفیه‌ای دستگیر شدند. در پنجم ماه حوت امسال 7 کارمند برنامه تطبیق واکسین پولیو در کندوز کشته شدند و 1 تن دیگر در ولایت تخار جان باخت. جرگه 3 روزه در بنوی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان امروز گشایش یافت. حزب عوامی ملی پختونخوا میزبان این جرگه است. هدف از برگزاری این جرگه بحث درباره ناامنی ها در مناطق پشتون نشین، مشکل بی سرپناهی مردم و برخی مسائل دیگر گفته شده است. مشاور رئیس جمهور اوکراین میگوید تهاجم روسیه در کشورش بیش از 100 میلیارد دلار زیان مالی وارد کرده است. اولی اوستینکو در یک نشست آنلاین که از سوی انستیتیوت پیترسن برای اقتصاد بین المللی برگزار شده بود، گفت بیشترین زیانهای جنگ به زیربناها، ساختمانها و دارایی‌های فیزیکی اوکراین وارد شده است. و سازمان ملل متحد میگوید از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین تا حال 2.5 میلیون تن اوکراین را ترک کردند. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، امروز در پیام در توییتر گفت علاوه بر این تخمین می شود که حدود 2 میلیون تن دیگر در داخل اوکراین بجا شدند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، کمیشنر حقوق بشر ملل متحد خواستار سهم زنان در سطح رهبری در افغانستان شده است. وزارت صحت عامه طالبان میگوید که کمپاین تطبیق واکسین سرخکان سر از فردا در بسیاری از ولایت‌های افغانستان آغاز می‌شود.
بر بنیاد داده های این وزارت، از آغاز سال 2022 میلادی تا کنون بیشتر از 15904 رویداد سرخکان را ثبت کرده است.
مردم در کابل از ادامه بیکاری شکایت دارند.
سومیم 6 بجه تا 12 یک بجه همینجا میشینیم، کار مار درک نداره.
جاش نفده ایمان خور دارم، به اولاد زندگی خانه ما رو ببینن، زندگی ما رو ببینن.
و در مسائل بین المللی درباره ادامه تهاجم روسیه بر اوکراین برایتان میگوییم.
اکنون جنگ اوکراین وارد سومین هفته شده و ظاهرا روسیه حملاتش را بر این کشور شدت بخشیده است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. ترکیه امروز میزبان نشست 3 روزه تحت عنوان مجمع دیپلماسی آنتالیا است. یک هیئت حکومت طالبان و نماینده ویژه امریکا برای افغانستان نیز از اشتراک کنندگان این نشستند. آقای وست دیروز پنجشنبه در توییت گفت که برای اشتراک در این مجمع به ترکیه می رود و در نظر دارد در این نشست با شرکای مهم امریکا درباره تعامل بین المللی با افغانستان بحث کند. هیئت طالبان را امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، رهبری می کند. این وزارت دیروز گفته بود که آقای متقی در مجمع دیپلماسی آنتالیا سخنرانی می کند. هنوز در این باره که این سخنرانی صورت گرفته یا نه چیز گفته نشده است، اما وزارت خارجه طالبان در رشته توییت های گفته که امیر خان متقی با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، و تام وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، در ترکیه دیدار کرده است. این دیدار امروز در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا صورت گرفته. به گفته وزارت خارجه طالبان، در این دیدار نشست آنتالیا فرصت مناسب برای توسعه روابط دانسته شد. وزارت خارجه طالبان به نقل از تام وست گفته که ایالات متحده تلاش میکند اقتصاد افغانستان به پای خود بیستد. مقام های آمریکایی درباره این دیدار هنوز چیز نگفتند. هیئت طالبان در حال در مجمع دیپلماسی آنتالیا شرکت میکند که به شمول ترکیه هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شش و 35 دقیقه شام و وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد در سفر به افغانستان نسبت به وضعیت زنان در این کشور ابراز نگرانی کرده. میشل باچلی در بیانیه تأکید کرده که برای تحکیم صلح در افغانستان باید برای زنان در سطح رهبری سهم داده شود.
میشل باچلی رئیس کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه پس از ملاقات با عبدالسلام منفی معاون رئیس الوزرای طالبان و شمار دیگر از مقامهای طالبان در بیانیه گفته است که باید در قسمت تامین صلح در افغانستان با زنان به سطح رهبری سهم داده شود. خانم باچلی نسبت به وضعیت فعلی زنان افغان ابراز نگرانی کرده و گفته است که زنان افغان با جنگ، فقر و خشونت‌های روبه‌افزایش روبرو هستند. در بخشی از سخنان خانم میشل باچلی آمده است که خشونت‌ها در برابر زنان و دختران در فضای عموم و خصوص اجگاه نباید تحمل شود، بل باید محکوم شود و عاملان آن به عدالت کشانیده شوند. و این میگوید که زنان افغان باید نمایندگان فعال برای تغییر باشند و برایشان در روندهای صلح‌سازی، بشردوستانه و توسعه‌ای جایگاه بسطه رهبری داده شود. برخی از فعالان حقوق زن از این سخنان این مقام سازمان ملل متحد ستایش میکنند و میگویند که سهم دادن به زنان در کنار دیگر بخش ها در سطح رهبری حق شرعی و اساسی آنان است. تمنا صدیقی یکی از فعالان حقوق زن به رادیو آزادی گفت:
به زنان افغانستان سهم داده شود. به دو علت سهم داده شود. یکی که زنان به تکفل خانواده خود است و مکلف است که باید به خانواده خود یک روزی حلال پیدا کنه. یکی و دومی که افغانستان یک کشور است که به عقب مانده، نتوانسته که پیشرفت‌های خوب داشته باشند و این مستلزم از این است که باید زنان هم کار بکنند.
تلاش کردیم در این مورد نظر سخنگویان طالبان را بگیریم، اما موفق نشدیم. اما این ناملا سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در توییت در مورد ملاقات میشل باچلی کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد با عبدالسلام منفی معاون رئیس الوزرای طالبان نوشته است که امارت اسلامی با تطبیق تمام قوانین حقوق بشری متحد است که در مخالفت با اسلام نباشد. پیش از این سخنگویان دیگر حکومت طالبان هم به مراتب گفتند که تلاش دارند با گذشت زمان زمینه دسترسی زنان به حقوقشان در چارچوب آموزه‌های شرعی و اسلامی را فراهم سازند. اتحادیه اروپا نیز با تازگی در یک خبرنامه تازه حمایت خود را از زنان افغان اعلام کردند. در خبرنامه آمده است که اتحادیه اروپا روز پنجشنبه 10 مارچ نشست آنلاین را با شرکت 50 فعال زن افغان برگزار کرد تا پشتیبانی خود را از تامین حقوق زنان افغانستان نشان دهد. در خبرنامه آمده است که زنان و دختران افغان حق دسترسی به حقوق اولیه‌شان را دارند و باید این حق برایشان داده شود. این در حالی است که با حکومت طالبان در افغانستان بیشتر زنان افغان از کار در نهادهای حکومتی، بازرگانی و بخش‌های دیگر اجتماعی محروم ساخته شده‌اند. چیزی که طالبان گفتند که با گذشت زمان زمینه ها را برای همه آنان فراهم می سازند.
دموکراسی
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با داده اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
6:39 شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان میگوید که سر از فردا شنبه در بسیاری از ولایت‌های افغانستان کمپین واکسین سرخکان آغاز می‌شود. جاوید حاجیر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی امروز گفت که این کمپین 6 روز ادامه خواهد یافت. به گفته او از آغاز سال 2022 تا کنون بیش از 15900 مورد سرخکان در سراسر افغانستان به ثبت رسیده. با این حال شماری از خانواده‌ها درباره ابتلای کودکانشان به سرخکان نگرانند.
من مهدی هستم، مامای هوا جان، می طفلکی که به مرض سرخکان مبتلا شده بود.
الهام مهدی باشنده ولسوالی فیض‌آباد ولایت بدخشان، مامای کودک 3 ساله به نام هوا است. الهام میگوید خواهرزاده‌اش هر چند دوبار واکسن سرخکان را در دماهگی و 8 دماهگی گرفته بود، با آن هم یک بار دیگر 3 هفته پیش به بیماری سرخکان مبتلا شد. او به رادیو آزادی گفت
هوا جان تقریبا یک 3 هفته قبل به مرض سرخکان مبتلا شده بود و زمانی که سرخکان هوا جان نگرفته بود بسیار تب شدید داشت و دانه‌ها در روی پوستش برآمده بود و سرخ دانه‌های سرخ سرخ و بسیار تب شدید در جریان این مرض تب شدید داشت و خواب بسیار خواب‌آلود بود. بعد ما به دکتر بردیم، دکتر براش پاراستامول داد، ویتامین ای و یک دوا به نام تتراسیکلین. پس از استفاده این دوا وضعش بهتر است.
با افزایش رویدادهای سرخکان وزارت صحت عامه حکومت طالبان دست به کار شده است و قرار است سر از روز شنبه کارزار واکسن سرخکان را در بیشتر ولایت‌ها آغاز کند. بر بنیاد داده‌های این وزارت از آغاز سال 2022 میلادی تا کنون بیشتر از 15904 رویداد سرخکان را ثبت کرده است. جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت در این مورد به رادیو آزادی گفت
از شروع سال 2022 تا فعلا در سرتاسر افغانستان تا فعلا 15904 واقعه مثبت به ثبت رسیده که از این جمله 48.1% مربوط به طفلکای زیر 5 سال میشن که اونا دختر هستن و 51.9% مربوط به طفلای زیر 5 سال هستن که اونا بچه ها هستن. کمپاین سراسری میزلز یا سرخکان هم که پلان شده بود انشالله فردا روز شنبه در اکثریت ولایات برانداخته خواهد شد و مدت 6 روز دوام خواهد کرد.
آقای حجیر به رادیو آزادی گفت که کندوز، بدخشان، هلمند، کابل و جوزجان 5 ولایت هستند که بیشترین میزان رویدادهای مثبت سرخکان در آن به ثبت رسیده است. این در حال است که روز چهارشنبه سازمان دکتران بدون مرز از افزایش بیماری سرخکان در ولایت‌های هلمند، هرات و کندوز ابراز نگرانی کرد. گزارشی که از این سازمان به نشر رسید آمده است که از آغاز ماه دسامبر سال 2021 تا پایان ماه فوریه سال 2022 به طور اوسط هر هفته 150 کودک از اثر بیماری سرخکان تنها به شفاخانه بوز در لشکرگاه هلمند آورده شدند. مسئولان این سازمان گفتند که اگر با تطبیق واکسن از این بیماری جلوگیری نشود، آمار مبتلایان به سرخکان تا 6 ماه آینده به اوجش خواهد رسید.
شنیدید که قرار است کمپاین 6 روزه تطبیق واکسن سرخکان سر از فردا شنبه در بسیاری از ولایت‌های افغانستان راه اندازی شود. در همین حال سازمان صحی جهان WHO میگوید که در بیش از 24 ساعت گذشته 172 مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده و دست کم 6 نفر بر اثر ابتلا به این ویروس جان دادند. این سازمان در پیام در فیسبوک از موارد تازه ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن در افغانستان خبر داده است. بر اساس معلومات WHO ارقام رسمی نشان می‌دهد که در مجموع بیش از 175000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و بیش از 7600 تن جان دادند. بسیاری از کارشناسان صحی اما به این باورند که ارقام واقعی مبتلایان و جان باختگان کرونا در این کشور به مراتب بیشتر از این است. در همین حال انتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در توییت گفته است که این اشتباه بزرگ خواهد بود که فکر شود کرونا در جهان ختم شده است. شماری از کشورها در این اواخر با توجه به کاهش موارد تازه ویروس کرونا محدودیت‌ها را کم کردند. گوترش تأکید کرده که 70% جمعیت تمام کشورها تا اواسط سال روان میلادی باید واکسن ضد کرونا شوند. بر بنیاد معلومات پانتون جان هاپکینز آمریکا تا حال بیش از 451,590,000 نفر در جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و اضافه از 6,022,000 تن بر اثر ابتلا به این ویروس جان دادند.
از 7 تا 7، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
6:44 دقیقه شام به وقت افغانستان است. از همراهیتان بار دیگر سپاس. شماری از مردانی که برای کار روزمزد به جاده های کابل می براین از نبود فرصت های کاری شکایت دارند. شماری از آنان می گویند روزها را در انتظار دریافت کار روی جاده ها سپری می کنند اما شام دست خالی به خانه بر می گردند. در این باره گزارش داریم که تا دقایق بعد پخش می شود.
Israel has many friends and allies.
Human rights
is in the state. Russian Federation is
seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. به نظر می رسد که اردوی روسیه حملاتش بر اوکراین را از استقامت های مختلف شدت بخشیده است. در این حال کشورهای غربی دور تازه تحریم ها بر روسیه را اعلام کردند. شاورال کیف می گوید که از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین تنها بیش از 2 میلیون تن از پایتخت بیجا شدند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع روسیه می گوید که 2 پایگاه هوایی را در شهرهای لوتسک و ایوانو فرانکیویسک در اوکراین هدف قرار داده و از بین برده است. اکنون جنگ اوکراین وارد سومین هفته شده و ظاهراً روسیه حملاتش را بر این کشور شدت بخشیده است. خبرگزاری های روسیه به نقل از ایگور کناشینکوف، سخنگوی وزارت دفاع این کشور گزارش دادند که گفته است در جنگ اوکراین که از 24 فوریه آغاز شده تا اکنون بیش از 3200 تأسیسات نظامی در اوکراین تخریب شده است. این ادعای وزارت دفاع روسیه به صورت مستقلانه تایید نشده. مقام های اوکراینی گفتند که صدای انفجارها در اردو شهر شنیده شده. اکنون غربی ها به این باورند که سمت و سوی جنگ تغییر کرده و روسیه حملاتش را از استقامت های مختلف بر اوکراین متمرکز ساخته است. همزمان با این کشورهای اروپایی به وضع تحریم ها بر روسیه ادامه دادند. بر اساس تصمیم دیروز این تحریم ها 14 تن از سرمایه‌داران، 146 نماینده پارلمان روسیه و خانواده هایشان را هدف قرار خواهد داد. در یک تحول دیگر وزارت دفاع بریتانیا میگوید به نظر نمی رسد که روسیه در تهاجم بر اوکراین به اهدافش دست یافته باشد. در خبرنامه این وزارت آمده که پیشرفت نیروهای روسی در اوکراین خیلی اندک بوده. اما هشدار هم داده شده که شاید روسیه عملیاتش را بر اوکراین در روزهای آینده شدت خواهد بخشید، به ویژه بر پایتخت کیف. از جانب دیگر قرار است کمالا هاریس معاون رئیس جمهور آمریکا امروز با مقام ها و صدر اعظم رومانیا بحران مهاجرت از اوکراین را به بحث گیرد. ویتالی کلیچکو قهرمان مشت‌زنی حرفه‌ای جهان که اکنون شاروال کیف است گفته که در جریان تهاجم روسیه تا اکنون بیش از 2 میلیون تن از پایتخت تنها بیجا شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ از سوی دیگر هشدار داده که بیش از 400 هزار تن در شهر ماریوپول بدون دسترسی با کمک‌های بشری به سر می‌برند و هیچ دهلیز یا راه برای مددرسانی با آنها وجود ندارد.
تهاجم روسیه بر اوکراین امروز وارد 16مین روز شد. مشاور رئیس جمهور اوکراین میگوید تهاجم روسیه در کشورش بیش از 100 میلیارد دلار زیان مالی وارد کرده است. اولی اوستین کو در نشست آنلاین که از سوی انستیتیوت پیترسن برای اقتصاد بین‌المللی برگزار شده بود گفت بیشترین زیان‌های جنگ به زیربناها، ساختمان‌ها و دارایی‌های فیزیکی اوکراین وارد شده است. از سوی دیگر سازمان ملل متحد میگوید که از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین تا حال 2.5 میلیون تن اوکراین را ترک کردند. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان امروز در پیام در توییتر گفت که علاوه بر این تخمین می شود که حدود 2 میلیون تن دیگر در داخل اوکراین بیجا شدند.
بیشتر از خبر
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش مجله خبری حاضر. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. تا دقایق بعد از هرات گزارش داریم که شمار زیاد از مردم به خرید لباس‌های دست دو لیلامی رو آوردند.
مشتری ها که امسال 2 برابر 3 برابر سال های جلوه، از اینکه بازار ها خیلی قیمتیه میان از این کانا میخرن.
گزارش در این مورد تا لحظات بعد. برخی پیام های شما هم که بر رادیو آزادی فرستاده در امین مجموعه نشر خواهد شد.
نابینا هستم. ما از دولت امارات اسلامی می خواهیم که به نابیناها یک معاش تعیین کند.
دعوت می کنم با رادیو آزادی همراه باشید. این روزها اگر از شمار زیاد مردم در افغانستان پرسیده شود مهمترین نیازشان چیست، شاید بگویند کار و غذا. در کابل روزانه صدها تن به جاده ها می برایند تا کار دریابند، اما دست خالی به خانه باز می گردند. آنها می گویند که فرصت های کاری خیلی در افغانستان به ویژه کابل کاهش یافته و توانایی خرید مردم هم خیلی پایین آمده است. جزئیاتش در این گزارش.
صبح وقت است و کارگران یکی یکی برای دریافت کار در یکی از چهارراهی های پر جمعیت ناحیه هشتم جمع می شوند. من برای دانستن وضعیت این کارگران به محل نزدیک می شوم تا سر صحبت را با شماری از آنان باز کنم و از روز و روزگارشان اندکه بدانم. در این محل معماران با چوبگز، گلماله، آب ترازو و رنگمالان با سطل و برس های رنگمالی چشم به ره گذران دوختند تا باشد که کسی سراغ یکی از آنان را برای کار روزانه بیابد. در گوشه دیگر هم شماری از پسران جوان و مردان میانسال با لباس‌های فرسوده و دستان خشکیده و ترکیده در هوای سرد کابل منتظرند که برای فردا کار دریابند. جمعه ها به علت رخصتی اخیر هفته کارهای روزمزد یافت نمی‌شوند، اما اینان باید غم فردا را بخورند. من کنار شفیع یکی از این کارگران نشستم و با او درباره کار و زندگیش گپ زدم. او با دل پر از درد و خسته از بیکاری گفت:
بیکار هستیم، میایم اینجا صبح میایم 6 بجه تا 12 1 بجه اینجا میشینیم، کار مار درک نداره، مردم از وظیفه اخراج شده، پیسه نیست.
شفیع نانوار خانواده 6 نفری اش است. او میگوید پیش از حکومت طالبان کاروبارش خیلی بد نبود و کمتر روزها میشد که بیکار بماند، اما اکنون در یک هفته هم کار برایش میسر نمیشود. احمد مردی میانسال دیگری که لباس کارگری را به تن دارد توجه هم را جلب میکند. او میگوید بیشتر از همه در فکر کرایه خانه اش است.
جاش نبردی من خور دارم. بیا اولاد از زندگی خانه ما را ببینن، زندگی ما را ببینن. در زیر کنوال شیشگی است.
بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارشش در نخست ماهیت امسال گفت که درآمد سرانه در افغانستان در سال 2022 حدود 50% کاهش می‌یابد. سیگر در این گزارشش گفته بود که درآمد سرانه سالانه در افغانستان در سال 2012 میلادی $650 آمریکایی بود. در سال 2020 به $500 کم شد و در سال 2022 به $350 کاهش خواهد یافت. آنچه که بیشتر زندگی چنین افرادی را که زیر خط فقر زندگی می‌کنند از همه بیشتر متاثر خواهد کرد. زلمه از جوانان دیگر کابل نشین است که کراچی دستی دارد. میگوید نمیتواند نصف آنچی را که پیش از حاکمیت طالبان روزانه به دست میآورد اکنون دریابد.
کاربار نه، روز 100 میرم، 150 میرم، 200 میرم، 200 میرم، من هر چقدر پیدا شد میرم، مقصد یک غریبی شوه، یک لقمه نان پیدا شوه.
اوج بیکاری و فقر پس از حاکمیت طالبان در افغانستان از نگرانی های سازمان ملل متحد بوده است. هرچند کشورها و سازمانهای زیاد برای کمک رسانی به مردم افغانستان تلاش دارند، اما ریشه‌کن کردن فقر و بیکاری وابسته به اقتصاد توانمند یک کشور است، مسئولیتی که اکنون بر دوش طالبان است. پیش از این سخنگویان حکومت طالبان گفته بودند که برای بازسازی اقتصاد در تلاش جلب کمک‌های بشری از کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان هستند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی را مشنوید. سپاسگزار از همراهیتان تا این لحظات. با گسترش بحران اقتصادی بیشتر مردم در ولایت هرات به جای خرید لباس‌های نو به خریدن لباس‌های لیلامی رو آوردند. افزایش بیکاری و فقر از یک سو و بلند رفتن نرخ ها در بازارها از سوی دیگر قدرت خرید مردم را کاهش داده است. در ماه‌های اخیر بازار لیلامی در شهر هرات کلانتر شده و شمار مشتریان این بازار نیز تا 3 برابر افزایش یافته است. گزارش در این مورد.
اینجا بازار لیلامیا در مرکز شهر هرات است، بازاری که در این اواخر توسعه یافته و مزدحم‌تر از سالهای حاکمیت نظام جمهوریت شده. در دو طرف جاده پیوسته به مسجد جامع بزرگ هرات انواع لباس، کفش، کیف و دیگر پوشیدنی‌های استفاده شده در بساطیا و یا هم کنار جاده به فروش گذاشته شده است. مشتریان این بازار معمولاً افراد غریب و کم درآمد جامعه هستند، اما در ماه اخیر مشتریان تازه‌ای هم به این بازار روی آوردند، کسانی که از عاید نسبتاً خوبی برخوردار بودند. هارون 26 ساله یک از این مشتریان است که تا پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تقریبا 7 ماه گذشته در گمرک هرات کار میکرد. 6 ماه پس از بیکار شدن اکنون با فقر روبروست. او دانش آموخته فاکولته اقتصاد پانتون هرات است. در 3 ماه گذشته 2 بار است که او به بازار لیلامی آمده تا برای خود لباس و کفش خریداری کند. هارون میگوید که تا 7 ماه پیش هیچ فکر نمیکرد که روزی به خاطر ناداری به خرید لباس های استفاده شده مجبور شود.
دیدم بیامونه می جاده لیلامی، گفتم ببینم چیزی که لازم دارم بگیرم. اما خب یالی شرایط نیه که آدم به مارکت بره چیز میزه که آدم لازم داره بخره، چون گرونه. آدم نمیتونه خودم شخصا نمی خودم صدقه که مثلا صدقه که خریدم از لیلمی خریدم به 300 خریدم. من به دیگه اگه مارکت دیر میگرفتم حتما حداقل 800 حداقل 1000 هست قیمت. های
کاربار عبدالکریم 50 ساله در بازار لیلامی برعکس برخی دیگر افراد جامعه رونق بسیار خوب دارد. مشتریان او در ماه اخیر 3 برابر شدند. عبدالکریم میگوید که در سالهای گذشته تقریبا همه مشتریان او از ولسوالیا و قریه‌ها می آمدند، اما اکنون بیشتر از نیمی از مشتریانش باشندگان شهر هرات هستند.
مشتری ها که این سال 2 برابر 3 برابر سال های جلوه، از اینکه بازار ها خیلی قیمتیه، میان از این کالا ها میخرن. فهمیدی؟ بحثش نیه که برای بازار بخره، بازار خیلی قیمتیه، بازم مالا کانتره، میخره که پرده روزگارش بشه.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، در کنار افزایش بیکاری و فقر، قیمت همه اجناس 2 برابر شده است. عبدالناصر اسفدی، کارشناس اقتصادی در هرات، به این باور است که ممکن است بحران اقتصادی از این هم عمیق‌تر شود. او به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان مکلف است که زمینه کار را برای مردم فراهم کند.
مردم در یک حالت بدون برنامه و پروگرام اینا قرار میگیرن و نمیتونن سرمایه گذاری کنن. بنان ایجاب میکنه که نظام یا حکومت مسئول اطمینان بده و این زمینه مساعد کنه که مردم اطمینان حاصل کنن که سرمایه گذاری محلی حداقل شروع کنن از سطح محلی واسه تا سطح ملی و منطقی و بین المللی.
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، هزاران زن و مرد تحصیل کرده که در نهادهای حکومتی و برخی نهادهای خصوصی کار میکردند بیکار شدند. برخی از این افراد ناگزیر به ترک افغانستان شدند. با ادامه بحران اقتصادی در نهادهای دولتی نگرانی‌هایی وجود دارد که بسیاری از افراد تحصیل کرده همانند هارون به خاطر بیکاری و بی‌سرنوشتی نتوانند حتی لباس لیلامی برای خود خریداری کنند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
اینجا رادیو آزادی است. تشکر از همراهی هر یک شما و اکنون پیام های شنونده ها.
پیام ها و نظریات شما.
عبدالعزیز هستم از دولت هرات. نابینا هستم. نابینا که هست همه گیشان کمک ما نمیخواهیم، کمک برای ما کاری نمیکنه. ما از دولت امارات اسلامی میخواهیم که به نابینا ها یک معاش تعیین کنه تا که از فقر اقتصادی نابینا ها به همیشه راه پیدا کنن.
ضروری هستم از ولایت غزنی از قریب پشاباس با تماس شدیم. ما در انکشاف دیاد در پول بخشتر ما کار کردیم. من زمستان 40 نفر کارگری کردیم اونجا در پول پشاباس همینجا کارگری کردیم. 40 نفر کار کردیم، نه نال حق ما رو نمیده. گفت ما در بدل گندم در بدل کارتون شما رو گندم بدیم، گندم ما رو نداد.
پیام شما نظر شماست.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. ترکیه امروز میزبان نشست 3 روزه تحت عنوان مجمع دیپلماسی آنتالیا است. یک هیئت حکومت طالبان و نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان نیز از اشتراک کنندگان این نشستند. و کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت زنان در سفر به افغانستان ابراز نگرانی کرده. در همینجا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح برمیگردیم تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شب بخیر، خدا نگهدار.